اندیشه وران گرامی، همچنان برنامه اندیشه ها را می شنوید با موضوع نظریه نسبیت در اعتبار سنجی احادیث. این موضوع محور مباحث نشستی علمی بوده و در آن حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی سخنرانی کردند. در بخش اول این برنامه سخنان دکتر مهدی غلامعلی را درباره شیوه های ارزیابی روایات از جمله شیوه وثاقت صدوری، شیوه فهرستی و شیوه سند محوری شنیدیم. اکنون می توان پرسید کدام یک از این شیوه ها پسندیده تر است؟ بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در این باره است که می شنویم.
اشکالاتی که ما به شیوه های قبلی داریم، خب سندی، این که ما فقط افرادی که تو سلسله سند هستن بررسی بکنیم خیلی قشنگه و خیلی هم جواب میده. آموزشی هم هست، واقعا فرمولی هست راویان، و حتی میشه با یک برنامه کامپیوتری، کمان که بعضی ها من شنیدم این کار رو انجام داده، این سیگنال ها و این ارتباط ها رو بیان بکنه و سند رو بررسی بکنه. اما یه مشکلاتی داره، زیر ساختش فراهم نیست، خیلی از راویان ما توصیف نشدن. رجال ما مثل رجال اهل سنت نیست که تمام راویان ما رو توصیف کرده باشن، چه توصیف چه تضعیف. ما بعضی از کتاب اونهامون 6000 تا راوی رو دارن، در حالی که 1/10 اونها فقط توصیف داره و این نقصه، یعنی اطلاعات ما کامل نیست. خود کتاب‌های رجالی ما هم غیر از این 8 کتاب رجالی دیگه چه کتاب رجالی کهنی داریم؟ اینم باز ضعفه. باز مقایسه بکنیم با کارهایی که آقایون اهل سنت دارن، توی بحث منبع هم ما دستمون خیلی پر نیست. بعد اگر شما مته به خشخاش بذاری بحث سند رو بررسی بکنی، یک مشکل جدی پیش میاد. بسیاری از روایات ما، من جمله روایاتی که تو فضائل اهل بیت علیهم السلام هست، خیلی از روایت‌های ما تو موضوعات مختلف فاقد سند هستن. بنابر این نظر باید تمام احادیث رو بذاری بهش بگی چیه ضعیفه، بذاری کنار. و اینه که اخباری ها با رجال مشکل داشتن، میگفتن بحث رجال روایات ما رو از بین میبره اگه بخوام بررسی سندی بکنی. خب اینم مشکل غیر قابل اعتماد بودن اخبار مرسل هست. وثاقت صدوری ها، اون مکتب قم، این خب از جهاتی خیلی بهتر از اون وثاقت سندی هست، خیلی روایت ها رو وارد میکنه، اما چند تا مشکل داره. یکی که خیلی از کسانی که به طرف وثاقت صدوری میروند، خیلی هاشون اصلا بررسی سندی رو اهمیت نمیدن، گرچه بعضی هاشون هم اولین مرحله میگن سند بررسی کنیم، اگر سند دستمون خالی بود بد بریم. اما مرحوم ناینی چه عبارتی داره؟ میفرماید اینطور که مرحوم آقای خویی بیان میکنه، المناقشت و فی اسناد الکافی حرفت العاجز، توی اسناد کتاب کافی هم نمیشه بررسی بکنیم. مرحوم آقای خویی میگه این چه حرفیه، همه اسناد باید بررسی بشه ولو کتاب کافی هم باشه. وثاقت صدوری ها یا حالت کم توجهی هم به سند رو دارن هم به منبع رو دارن، و بدتر از اون و یا مشکل مضاعف وقتی میشه که برخوردا سلیقه‌ای میشه. یعنی این آقا میگه مشهور اینو میگه، اون آقا مطلب دیگه ای رو میاره در مقابل این مطلب. علو مضمون یکی از مسائلی هستش که توی بحث وثاقت صدوری زیاد گفته میشه. حالا هم علو مضمون محتوایی، یعنی مطالبش خیلی سنگینه، هم علو مضمون لفظی، الفاظ عجیب و غریب و قوی هست که غیر از یک فصیح، غیر از یک بلیغ بیان میکنه. خب ما سالهای سال در مورد بخش دوم دعای عرفه چی میگفتیم؟ میگفتیم علو مضمون داره، اگرچه سند نداره، اگرچه منبعش منبع معتبری نیسته، ولی از غیر معصوم نمیتونه این رو بیان بکنه. و بعضی ها مثلا میگنن دهان آدم میچاد غیر از معصوم این رو بیان بکنن. آیت الله شوبری زنجانی توی کتابشون که خاطراتشون منتشر شده بیان میکنن، میگن این قسمت دوم اصلا مال تراث صوفیه است، از تراث دیگه ای هستش، اصلا مال شیعه نیستش. خب ما تا حالا اینو میگفتیم این حتما باید امام حسین گفته باشه، از جهت محتوایی خیلی قوی هست. این علو مضمون هم این مشکلات رو داره، یعنی خیلی وقتا تو علو مضمون من خیلی این متن رو قوی میدانم، ولی همین متن رو میدیم به یه دسته آدمی که با احادیث زیاد کار کرده نگاه میکنه میگه نه همچین چیزی نیست. حالا غیر از بحث ادبیات ها، هر دوتامون هم عرب هستیم، هر دوتامون هم ادبیاتمون قویه، نه ادب بحث لفظی رو میذارم کنار، حتی بحث محتوایی رو میگم. بحث فهرستی هم چند تا مشکل داره. یکی واقعا بحث ارزیابی فهرستی دشواره، یعنی به این شیوهی که بعضی از بزرگواران بیان میکنن هم انتقالش به دیگران دشواره، یعنی آموزشی نیست، هم وقتی هم کسی یاد میگیره میبینه برای یک روایت و بررسی روایت به این راحتی نمیشه کار کرد. یه سری کتابهای مشهور رو میشناسه بله، اما خیلی از کتابها دستمون بسته. وانگهی خیلی استثناءات داره و از اون طرف هم دائما شما باید با فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی مانوس باشید. اون خوبه، البته امتیازه، اما همین دوتا فهرست هم جوابگو همه اینها نیستن، چون همه کتابهای ما رو معرفی نکردن. خب هر ستای اینها به نظر میرسه مشکلاتی داره و کار ما رو یه مقدار مشکل میکنه.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه اندیشه ها همراهمان هستید. راه های اعتبار سنجی احادیث یکی از موضوع های مطرح بین حدیث شناسان اسلامی است. بدین معنا که از چه راه هایی میتوان به اعتبار احادیث پی برد و اصولا این اعتبار سنجی مطلق است یا نسبی. اکنون توجهتان را به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی در نشست نظریه نسبیت در اعتبار سنجی احادیث نسبت به پاسخ به این پرسش جلب میکنیم.
یک بحثی رو ما میخوام اینجا امروز بیان بکنیم به عنوان اعتبار سنجی نسبیت محور. حالا اسمش هم شاید چیز دیگه هم بشه گذاشت، حالا این اسم انتخاب شده. اولا چند تا ویژگی داره. از تمام مزایای شیوه های قبلی میخواییم استفاده کنیم، وثاقت صدوری ها، وثاقت سندی ها، فهرستی ها، اگر هر نکته خوبی داره تو این شیوه استفاده بکنیم. دو، بحث عدد. ما باید اگر بتونیم احادیث رو صفر و یکیش بکنیم، عدد بهش بدیم، امتیاز بدیم، خیلی راحت تر بشه روایات رو بررسی کنیم. من معتقدم همه احادیث عدد دارن، هر حدیثی یه نمره ای داره. از صد اگر حدیثی بالای 70 بود تا صد، اون حدیث رو من میتونم بگم اطمینان دارم صادر شده. اگر حدیثی 1 تا 30 بود نمیتونم ازش دفاع کنم، نمیگم حدیث نیست اما نمیتونم ازش دفاع بکنم. و این مواردی که بین 30 تا 70 هستش تو برزخم، یعنی نمیشه اثبات کرد 100% حدیثن، نمیشه بگیم که 100% حدیث نیستن. ظرف و فی بقعت الامکان به حال یه کناری باید گذاشت. اون چیزی که برای ما ارزشمنده میتونیم فتوا بدیم، میتونیم بهش اعتماد بکنیم، همون 70 تا 100. خب امتیازات هم شناور هست و این هم این امکان داره که شما مبنات متفاوته، امتیازاشو متفاوت بکنی، توی فایل اکسل میشه درست کرد، هر کسی طبق مبنای خودش اون اعتقادات و اون مبناهای خودش رو بده، امتیازش متفاوت هستش. و چهارمین مطلب بحث اینه که بر بسیاری از اینها منطق حاکمه، اما این که بگم همش نه، خودم گفتم نسبی، بعضیش هم واقعا نمیشه به این راحتی خطکش گذاشتش، این مشکل همچنان هست که خواهیم گفت. اگر بیایم یه روایت رو در نظر بگیریم، هر حدیثی که میخواین در نظر بگیریم از احادیثی که بلد است، اخلاقی، فقهی، کلامی، هر چیزی، چهار چیز هست که در اعتبار اون روایت موثره. یک، کدوم کتابه؟ حدیث تو فقه الرضاست، مصباح الشریعه است، مشکات الانوار، قرآن الحکمه یا کافی و من لا یحضر الفقیه و تهذیب و استبصاره؟ اینا متفاوته. حدیث یه دفعه تو کتاب قرر هست که نویسندش شناخته شده نیست، زمان تألیفش مؤخر بوده، عبارتها عبارتهایی هست که تو کتابهای دیگه موجود نیست و واقعا انتساب اینو به امیرالمومنین دستمون میلرزه. حدیث یه دفعه تو مصباح الشریعه است، بازم همین مشکل رو داریم. این متن رو به تعبیر مرحوم امام میگفتن که نقل میکنن، میگن امام در مورد مصباح الشریعه و فقه الرضا نظرشون این بود که خب هر دوتای اینها منتسب به معصوم نیست، منتها فقه الرضا رو یه عالم با سواد نوشته، مصباح الشریعه رو یکی مثل خودمون نوشته و الا هیچ کدوم اینها رو نمیشه نسبت داد به معصوم. یه دفعه هم حدیث توی کتاب کافیه که نجاشی بیان میکنه که نویسندش عزبته، ضبطش بسیار دقیق بوده. پس منبع یکی از چیزایی است که اعتبار میبخشه به روایات ما. دوم، بحث سنده. ما نمیتونیم حرف مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رو قبول کنیم که سندها تیمنن و تبرکن هست، مخصوصا تو من لا یحضر الفقیه و جای دیگه. نه، این سندها مطلب داره، دقیقم بوده. سند بخشی از اعتبار روایت رو در نظر باید بگیریم که مال سنده، ولی همش نمیتونه باشه. سومی، خود بحث متنه. ببینید، از جهت سیره اوغلایی هست که حجیت خبر واحد رو برای ما درست میکنه، درسته؟ اوغلا توی امور مختلفشون دنبال قرائن هم هستن، برای هر حرفی، هر خبری که میاد، اوغلا میان قرینه ها رو میبینن. اگر این خبر توی مسائل اموال باشه، ناموس باشه، آبرو باشه، براشون مهمتره، قرینه دنبالش بیشتر هستن، ببینن این خبر رو کی گفته، چی گفته، همه این کار سیره اوغلاییه. بررسی متنم که قرینه ها رو باید جمع بکنیم، اینم یه کار اوغلایی و سیره اوغلایی هست. و چهارمین مطلب، قرائن پیرامونی هست. بعضی از چیزها اعتبار به متن میبخشد یا اعتبارش رو ظاهر میکنه، ولی تو درون متن نیست، بیرونه. سندم نیست، متنم نیست، از بیرون. مثلا علمای متعدد این متن رو قبول کردن، این قرینه بیرونی است، قرینه پیرامونی است. هر چهار تای این مواردی که گفته شده در اعتبار سنجی روایات باید مد نظر قرار بگیره. ما اومدیم به هر کدومشون یه درصدی دادیم. به نظر میرسه که اگر از 100 حساب بکنیم، حالا این برداشت من هست و شما شاید نظرتون چیز دیگه ای باشه، 25% اعتبار حدیث به منبعشه که در کدوم کتاب قرار داره و اون کتاب چه جایگاهی داره. 20% به سند روایات باید اعتبار ببندیم، یعنی یک روایت اگر حدیث صحیحه باشه یا متواتر باشه باید 20% رو بگیره، و 35% متن روایت. اینها اینجا الان جاش نیست. ما روایات متعدد، عرضه متون به معصوم، عرضه حدیث به قرآن، عرضه حدیث به سنت، همه اینها داره به ما این اشعار رو میده که کفی متن سنگینه، باید به بحث متن توجه بکنیم. خود متن باید، ما اون حسه‌ای که از اعتبار سنجی میذاریم بیش از اون حسه هایی باشه که برای روایت و سند باشه. متون متعددی داریم از معصوم علیه السلام که تأکید کردم به بحث متن و به جای خودش بیان شده و حتما هم ملاحظه کردید. و چهارمین بحث، بحث قرائن پیرامونی هست، جریان هایی که رخ داده. احادیث ما با اسناد متعدد، این فرق داره با سند صحیح ها، یه حدیث با چند سند اومده، اینها همش تو اعتبار سنجی روایت موثره. اگر این مجموعه جمع بشه میشه 100 امتیاز 100 درصد. اگر حدیثی تو هر کدوم اینها باشه و پشوانش هم ما بتونیم یه جدول درست بکنیم، این مشکل رو حل میکنه. خیلی از این ها رو ما میتونیم مثل حساب ریاضی بهشون نمره بدیم. حالا تا حدودی شاید حداقل میتونیم بگیم، نگیم 100 درصد.
اندیشه ها.
تخصیص به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واجه خدگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
به آگاهی آن دست از عزیزانی که اکنون برنامه اندیشه ها را می شنوند می رسانیم که محور این برنامه پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهدی غلامعلی در نشست نظریه نسبیت در اعتبار سنجی احادیث است. تا این لحظه 3 بخش از سخنان ایشان را پخش کردیم. اکنون با پخش آخرین بخش از این سخنان برنامه اندیشه ها را پی می گیریم.
تو بحث منبع که اولین مطلب هست، من اعتماد کردم به کاری که نسبتاً کاملتر از کارهای دیگه هست، کار جناب استاد طباطبایی توی کتاب منطق فهم حدیثشون. ایشون تو درس هفتم کتاب منطق فهم حدیث اومدن برای کتابها رتبه بندی کردن به یه شیوه خودشون، مثلا گفتن الف یک، الف دو، الف سه تا الف مثلا هفت و هشت، ب یک دو سه، جیم و واسطه. من با همون متد ایشون، فقط البته شماره گذاریش با منه ولی اعتبار سنجیش با استاد هستش، اومدم این رتبه بندی رو شماره بهش دادم. جناب استاد هم برای این مطلبشون مبنا داشتن آی طباطبایی. مثلا وقتی که به یه کتاب کافی بالاترین عدد رو داشتن، این 10 موردی رو که اینجا من نوشتم توجه داشتن. مثلا شخصیت علمی مؤلف چه جایگاهی داشته تو زمان خودش، کتاب نزدیک بوده به عصر معصوم یا کتابی که همین 200-300 سال اخیر نوشته شده، یا کتاب مثلا یک کتابی هستش که تازه کشف شده. از بد بودن مؤلف، بحث ضبط بحث بسیار مهمیه که اهل سنت هم روش خیلی تاکید دارن که نویسنده باید نه ضابط، از بد باشه. اگر کسی از بد باشه خیلی بهش توجه میشه. اگر دوتا راوی ثقن اما این ازبط هستش، تعارض کردش، قول ازبط مقدم هستش. تخصص مؤلف تو موضوع، بعضی از مؤلفین میبینید تو همه موضوعات کتاب نوشتن. همون حرف آقای شیخ بهایی بهش کنن، شیخ بهایی تا حالا شده با کسی بحث بکنی، مناظره بکنی، کم بیاری؟ گفت که آره، با بعضی بحث کردم کمم آوردم. گفتن آخه تو با این هم علم و دانشت خیلی بعیده. گفت قلب تو علا کل زی فنونه و قلب تو من کل زی فنه. هر کسی که مثل خود من تو تمام علوم سلک کشیده بود باش بحث میکردم، من غلبه پیدا میکردم. اما اگر کسی تخصصی تو فقه کار کرده بود، تخصصی تو اصول بود، تو حدیث بود، من زمین میخوردم. قلب تو علا کل زی فنونه و قلب تو من کل زی فنه. حالا اگر نجاشی توی فنی مثل رجال قدر هسته، کتاب این شون رو ما برتر میدانیم تا کتاب شیخ طوسی که در همه علوم قلم زده. شهرت و مقبولیت نزد علمای ادوار مختلف، صحت انتساب، این همانی کتاب. علی ابن ابراهیم کتاب داشته، کتاب تفسیر هم داشته. این رو من نمیگم، همه فهارس گفتن، ولی آیا این تفسیر همون هست؟ این همانی هستش که سرش دعوا هست و نظرات مختلفه. اندک بودن یا نبودن متون شاز، توی کتابی متون شاز داریم، تعریفشون میدانیم. متون مستبعد داریم، متون رکیک داریم، الفاظش یا از جهت معنا مشکل داره. همخوانی با ضروریات و مسلمات دین و مذهب، نبودن یا کم بودن راویان کذاب و وذا، و کمتر بودن متون اختصاصی. من چی نو آوردم؟ برای اینکه اگر ما رتبه بندی میکنیم کتاب ها رو عدد میدیم، پا پشوانش این 10 تا بوده که حالا دو تاش اینجا دیده نمیشه. این 10 تا بوده که سبب شده که بیان رتبه بندی بکنیم. وقتی هم که رتبه بندی میکنیم، منابع یه دسته از کتاب ها کتب معتمد و مرجع هستن بین 19 تا 25، یک دسته پله پایین ترن، کتاب های خوبی هن، ممدوح هن، امتیازشون بین 11 تا 18 هست. یه دسته از کتاب ها ضعیف هن، یا انتصابشون میلنگه، یا مؤلفش معلوم نیست کی هسته، یا قدمت ندارن و و غیره. اینها هم نهایت امتیازی که ما بتونیم بهش بدیم 10 هستش و کتب واسطه هم بین 1 تا 3. خب من برای اینکه این مطلب رو ببینید اومدم این رو امتیاز بندی کردم. از اصل و اساسش همون فرمایش استاد بوده، ولی حالا من یه خورده تغییر دادم چون ایشون عدد نداده و اعتباری بهش بخشیده. اگر ملاحظه بکنید مثلا توی این بیان کتاب کافی و این قسمت هایی که زرد رنگ هست همون گروه اول ما هستن، یعنی کتاب های مورد اعتماد شیعه. کافی، تهذیب الاحکام، یعنی اگر حدیثی توی کتاب کافی باشه امتیازش از نگاه ما 25، تهذیب 24 هست، من لا یحزر فقیه 23 و به همین صورت تا صفات الشیعه و کتب شیخ صدوق. مستحضر هستید این گروه و گروه بعدی بخش قابل توجهشون قبل از قرن 5 هستن. مثلا کتاب اعمالی طوسی، حدیثی تو اعمالی باشه از اون 100 امتیاز 17 رو گرفته. و همینطور کتاب ها وقتی که میایم پایین تر میرسیم به گروه سوم که از شماره 4 تا 10 هستن. اینها کتب ضعیف ما هستن به نوعی، یعنی به نوعی ما این کتاب ها رو به اون 10 تا آیتمی که گفتیم میلنگه، یعنی اون 10 تا رو ندارن. مثلا چه بسا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری در این اعتبار سنجی بشه شماره 4، نزهت النازه، تنبیه الخواطر یا کفایت الاثر بشه 10. پس 10 امتیاز از اون 100 امتیاز منبع مال اینها هست. قسمت آخر هم که اون ستای آخر دیگه میشه اینا کتاب های واسطه، یعنی حقا امتیازی نمیشه داد. مثلا کتاب وافی همه احادیث از کتب اربعه است، یعنی کتاب واسطه هستش، بنابراین ما امتیاز خاصی نمیتونیم بدیم الا شذ و ندر، که مثلا جناب شیخ علامه مجلسی حدیثی رو میگه وجدت فی کتاب العتیق، فقط خودش آورده کس دیگه نیاورده. اگر اون شد یه همچه امتیازی هم میشه براش بیان کرد. خب این از این نکته. پس این بحث منبع، 25 امتیاز منبع روشن شد از کجا، پس از اونجا باید استفاده بکنیم. هر حدیثی تو هر کتابی بود اون عدد رو میگیره. بحث بعدی هم سنده. سند هم تقریبا هممون بلد هستیم و بارها شنیدیم. خب حدیث اگر متواتر باشه بعد از قرآن معتبرترین متن مقدس ماست، ولی خب معدوده. حدیث صحیح چرا؟ الا ماشاءالله ما حدیث صحیح داریم، امتیازش 20 میشه. توی اون شاخصه های اولی گفتیم 25 دامال منبع بود، 20 دامال سند بوده. سند موثق هم به نظر ما میادش که از معصوم صادر شده، ولو راوی سنی باشه، ولو راوی سنی ثقه‌ای که در نزد شیعه باشه یا فتحی و واقفی و دیگران باشه. سند حسن 10 و سند قوی. سند قوی اونیه که افرادی که تو سلسله سند هستن یکیشون راوی هستش که ما نمیدونیم که ثقه هست یا نیستش، ولی راوی بودنش رو خبر داریم، مجهول، توصیفی نداره، اینم 5 امتیازه. اما اگر سندی ما مسند باشه و ضعیف باشه یا مرسل باشه امتیازی از این هیته نمیگیره. این هم از قسمت دوم.
لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما والفاطمة لخمسة اطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة تضفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة وابناهما والفاطمة.
از شما شنوندگان فرهیخته سپاسگزاریم که تا پایان برنامه اندیشه ها همراهمان بودید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی نظریه نسبیت در اعتبار سنجی احادیث را بررسی کردند. از جمله گفتند شیوه های اعتبار سنجی روایات عبارتند از شیوه وساقت صدوری، شیوه فهرستی و شیوه سند محوری. هر یک از این شیوه ها ضعف و قوت هایی دارند و بهتر آن است که از شیوه کامل تر به نام اعتبار سنجی نسبیت محور در بررسی اعتبار روایات بهره ببریم. تا مجال دیگر و سلامی دوباره، خدای سبحان یار و نگهدارتان.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب ذراري أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب علي محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب
الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجاج الإله على
البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
گناه نوعی تاریکی در نفس انسان ایجاد میکنه و آدمی رو از خداوند که نور آسمانها و زمینه دور میکنه. گناه مثل یه نقطه سیاه روی یه تابلوی سفید روح انسان رو لکه‌دار میکنه و رفته رفته تمام وجود انسان غافل رو سیاهی و تباهی گناه میپوشونه. مگر اینکه توجه خدا و اهل بیت علیهم السلام دست او رو بگیره و از سرازیری جهنم نجات بده. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمودند من در قیامت نزد میزان اعمال باشم، هر کس کفه گناهانش افزون تر از حسناتش شود آن صلوات هایی را که بر من فرستاده بیاورم و بر حسناتش بیفزایم تا بر گناهانش فزون آید.
اللهم صل علی